یک مسئله که مرحوم شیخ مطرح کرده اینه که فرموده در زامن بودن قابض به عقد فاسد، کسی که چیزی رو قبض کرد اگر عقد فاسد بود زامن است. در این زامن بودن فرقی بین علم و جهل، دافع و قابض نیست. در واقع چهار صورت اینجا هست: یک مرتبه دافع عالم است به اینکه عقد باطله و مال را میدهد به او، یک مرتبه جاهله، قابض هم یک مرتبه عالمه یک مرتبه جاهل. پس چهار صورت میشه: یا هر دو عالمند یا هر دو جاهلند، یا اینکه احدهما عالم است و دیگری جاهل. شیخ فرموده که در هر چهار صورت گیرنده مقبوض به عقد فاسد ضامن است. مرحوم آیت الله خویی فرموده که به دلیل اطلاق سیره، اون سیره عقلایی که دلالت میکند مقبوض به عقد فاسد زمان دارد، این سیره اطلاق داره و هر چهار صورت رو میگیره. آیت الله تبریزی رضوان الله علیه دیده که خب سیره که اطلاق نداره، سیره همیشه دلیل لبیست و قدر متیقنشو باید گرفت. ایشون فرموده که دلیل مسئله یکی اطلاق حدیث علالید است که علالید میگه هر چیزی رو که انسان گرفت ضامنه، چه عالم باشد چه جاهل، و یکی هم اطلاق فتوا. بله بله، علالیت رو قبول نداره، ولی حالا اینجا فرموده که اطلاق حدیث علالیت، احتمالا مثلا خواسته بگوید علال مبنا یا به صورت جدلی. ایشون فرموید که ما یک بنای عقلا داریم و یک سیره عقلا. بله، سالهای قبل من این بحث رو مطرح کرده بودم که بنای عقلا و سیره عقلا و سیره متشرعه و عرف، اینها همه تقریرات مختلف اجماعه، یعنی اینا همه بیانهای مختلف اجماعه. اجماع این بود راه کشف قول معصوم علیه السلام، راه کشف قول معصوم، یه مرتبه اقوال علماست، یه مرتبه بنای عقلاست، یه مرتبه سیره عقلاست، یه مرتبه عرفه، هیچ تفاوتی نمیکنه، تمام اینه یک چیزه، اونم کشف قول معصوم علیه السلام، یعنی تقریرهای مختلف یک چیزه. نه نه از همه شید اصلا هر دوش یک دلیل از می حتی اگر که بگوین اجماع و بگن بنای اولا این دوتا هم یکی تو همش راه کشف قول مقصود. خب اگر که هر دو تا عالمند، مثلا آیت الله تبریزی میفرماد که این دافع این بایع میدونه عقد باطله، در این حال مال خودش رو میده دست مشتری، مشتری وقتی گرفت علالیت برش صدق میکنه. نه قاعده ای اقدامه بر اطلاق که ما نداشتیم، اون چی که داشتیم اقدم علا مال الغیر. خیلی خوب، حالا این باشه، حالا این عیب نداره، این الان میرسه، این الان میرسه. پس تا اینجا مرحوم آیت الله تبریزی فرمود که دلیل مسئله یکی شد حدیث علالیت و یکی هم اطلاق کلمات فقها. خب این دوتا دلیل هم مثل همون دلیل آیت الله خویی اطلاق کلمات فقها، کلمات فقها که فی نفس دلیل نیست، اون چه که دلیل اجماعه. کلمات فقها راه کشف اجماعه، اون کشف دلیل داره و حجت هست، اونم دلیل لبیه و قدر متیقش رو باید بگیری. بنابراین دلیلی بر اطلاق مسئله نداریم که به صورت مطلق بگوییم چه عالم باشند چه جاهل باشند زامنند. بعد آیت الله تبریزی دو تا دلیل ذکر کرده بر عدم زمان و این دو تا دلیل رو جواب داده. دلیل اول اینه که شاید کسی بگوید اگر دافع عالم باشد به این که عقد فاسده، مشتری را مجانن بر مال خودش مسلط کرده، یعنی خودش داره مال خودش را تلف میکنه و میده دست مشتری و تسلیت مجانی زمان ندارد. دلیل دومی هم که ایشون ذکر فرموده اینه که اگر هر دو عالمند به فساد عقد، مشتری اقدام کرده بر اینکه مالی را غیر مضمون بگیرد، یعنی اقدام کرده بر اخذ مجانی، بعد ایشون توی این دلیل دوم حالا ترتیب بحثو به هم زده، ولی حالا ببینید اصل عبارتش اینه. تو دلیل دوم فرمید والوجه الثانی کون دافع مع علمهی به فساد المعامله غارن لدفع المال الى القابض الجاهل بالحال. اگر مشتری جاهل است به فساد و بایع عالم است به فساد، مثل این میمونه که یک کسی مهمان بیاد خونشون، مال مردم رو بگذاره جلوی مهمان. خب مهمان اگه این غذا رو خورد، مهمان ضامن نیست به دلیل قاعده غرور. المغرور یرجع الى من غره. مهمان ضامن نیست در این اتلاف به خاطر اینکه جاهله. در ما نحن فی هم اگر بایع عالم بود و مشتری جاهل بود، بایع مشتری رو فریب داده طبق قاعده غرور، مشتری ضامن نیست و اون چرا که تلف میکنه اشکال نداره. شما هم همینو میخواستید بفرمایید دیگه. بله، اونجایی هم که هر دو عالم هستن در واقع بایه مال خودش رو مجانن داره میده دست مشتری، مشتری تلفگر ضامن نیست. یعنی بایه خودش حرمت مال خودش رو از بین برده. خیلی، ولی به هر حال پس دیگه ضامن نیست. خود آیت الله تبریزی اومده اول دلیل دوم رو جواب داده بعد دلیل اول. دلیل دوم این بود که بایع مشتری رو فریب داده و مشتری مغروره، المغرور یرجع الی من غره. جوابی که داده همینه که شما دارین فرمودید. جواب اینه که قاعده غرور نمیگوید که مغرور ضامن نیست، اینو نمیگه. اتفاقا قاعده غرور میگوید مغرور ضامن هست، ولی زمان بر او مستقر نمیشود، بلکه زمان بر قار مستقر میشه. یعنی صاحب مال میتونه بیاد سراغ مهمان بگه مال منو تلف کردی، پولشو بده. مهمانم باید پول رو بده، اما میتونه بره سراغ میزبان بگه شما منو فریب دادی، شما پول رو بده. پس مهمان ضامن هست ولی لا یستقر علیه زمان. در ما نحن فی هم همین چیز، شما همین رو میخواستید بفرمید دیگه. در ما نحن فی مشتری ضامن هست، اما چون مغروره میتونه رجوع بکنه به قار، به فریب دهنده. این فرمایش ایشون. عبارت شم بینم. بله میشه دیگه. بله میشه دیگه. چرا دیگه؟ میگه من اگر میدونستم که با یه خساره دیدم اصلا نمیخوردم. خود چرا دیگه؟ میگه من اصلا اینجا مشتری سبب در اتلافه و سبب بودنش ضعیفه. عقل اقول البجه الثانی ضعیفون جدن فان القابض مشتری لم یقدم على اخذ المال مجانن بل اقدم على اخذهی به عنوان المعاوضه فلا یکون مغرورن بلا یقاس به ضیف لاقدام ضیف على اکل طعام مجانن مع ان قاعده الغرور لا تنفذ زمان سبا اون کان زمان تلف عدل اطلاف و انما توجب استقرار زمان علالغار. می فرماش آیت الله تبریزی که قاعده غرور زمان را نفی نمی کنه، استقرار زمان را نفی می کنه. استقرار زمان همی که تو فارسی میگیم زمان بماسه، زمان کجا میماسه؟ به گردن قار. اما مغرور زامن هست اما به گردن او ثابت نمیمونه، میتونه رجوع بکنه به قار. اینجا کسی دیگری او را فریب داده، اونجا کسی فریبش نداده. اگر که میزبان مال غیر مخمس رو گذاشت جلوی مهمان، مهمان خورد، مهمان ضامن هست، اما این زمان رو میره از کی میگیره؟ از میزبان. چرا؟ نه نه، این که خودش پای بده. این تلف کرده زامنه، تلف کرده زامنه، اما زمان لا یستقر رو علی، مدیونه، بدهکاره، اما یه طلبکاری هم داره. خود این مهمان باید به مرجع تقلید خمس را بدهد، بعدم بره از اون آقا پس بگیره. بله چرا دیگه نهمینه به قول ایشو حتی اگه زورش هم نرسد پس بگیره، ولی خودش با اون خمس رو بده. خب اما جواب این فرمایش آیت الله تبریزی، جواب این کلام اینه که در جایی که دافع یک شخص و فریب دهنده شخص دیگریه، در اونجا کلامشون صحیحه. اما در ما نحن فیه دافع یا مالک همون قاره است، اتحاد داره. نمیشه تو ما نحن فیه بگوییم دافع یعنی مالک میاد خسارت مال را از مشتری میگیره، مشتری هم رجوع میکنه به خود دافع، میگه شما منو فریب دادی پس بده. اینجا اتحاد قار است و مالک. اون کلام که تعاقب عیدی بود اون درست بود، ولی اون جایی که مالک یک نفر، غار یه نفر دیگره، اون جایی که مثلا صاحب مال یک نفره، دزد مالی را دزدیده میفروشه به شما، اینجا شما مغرور هستید، خسارتو میدید به صاحب مال، بعدم میاد خسارتو از سارق میگیرید. اما اینجایی که اتحاده که نمیشه بگویید که یک نفر مالی را میگیرد بعدم همون شخص دوباره مال را باید خسارت بدهد. این اولا. ثانیا آیت الله تبریزی میخواست به صورت مطلق بگوید مقبوض به عقد فاسد زمان داره، در حالی که اگر قابض عالم باشد به فساد عقد، در صورتی که مشتری علم به فساد داره، مشتری اقدام به زمان نکرده، بلکه مشتری اقدم على اخذ مال الغیر مجانا، بلذا قاعده اقدام که ایشون بهش استدلال کرده اینجا جاری نیست. قاعده اقدام این بود که هر کس اقدام کند چیزی را مضمونن بگیرد، و این در صورت جهل مشتری درسته، اما اگر مشتری عالم بود میدونه عقد باطله و داره از دست مالک میگیره، اصلا قاعده اقدام جاری نیست. پس نه مطلقا میشود گفت که ضامن هست، نه مطلقا میشه گفت ضامن نیست، مقید و مشروط میشه. بله درست، در هر دو صورت بله در هر دو صورت معامله باطله، اما موقعی که مشتری داره مال را از خود بایع میگیره، بایع میدونه معامله باطله، پولشو میده به این آقا، این آقا میداند که معامله باطله و داره از دست بایع میگیره، میگه من اقدم تو علی هذا المال به اینکه این را مجانا بگیرم، چرا ضامن باشه؟ این شد ثانیاً و ثالثاً. ثالثاً فرض کنید قاعده اقدام درسته، فرض کنید قاعده اقدام صحیحه و مشتری اقدام کرده است بر اخذ با زمان، ولیکن اقدام مشتری بر زمان به مسماست، در حالی که آیت الله تبریزی رضوان الله علیه میخواد اثبات زمان به مثل قیمت بکنه. بچه بسا بین مسما و مثل قیمت تفاوت باشد. مشتری میگه من اقدام کردم به اینکه این را بردارم، خسارتشم تا 1000 تومان گردن من، اما اگر که خسارت بیش از این مقدار باشه به چه دلیل بگیم مشتری ضامن است؟ طبق قاعده اقدام با یه دلیل دیگر میشه ثابت کرد. اگر ملاک دلیل اقدام، مشتری اقدام به 1000 تومان کرده، بله بله، نه مشتری میگه که من چون گفتگو کردیم به 1000 تومان اینو بخرم، خریدنم باطل بود، اما من رو 1000 تومان وارد این معامله شدم، من اقدامی بیش از این نکردم که ضامن باشم. خب بله بله، اما شما میخواید با علالیت ثابت کنید یا با اقدام؟ اگر علل یده بله، بگوید که ضامن این جنس، این جنس قیمتش هرچه هست، این میشه علل ید. نه تو دلیلمون، نه قاعده اقدام اینه، میگه هر کسی که عرف اغلا اینه، هر کس دست گذاشت رو مال مردم یعنی زمانتشو پذیرفتم. نه مشتری میگه من خسارتشو پذیرفتم، اما خسارتی که 1000 تومان باشه، خسارتی که 1000 تومان باشه. اگر بایه از اول میگفت که به قیمت واقعی، هیچ وقت من نمیخریدم، وارد این معامله نمیشدم. هر کسی وارد معامله میشه، اصلا چرا قیمت رو گفتگو میکنند؟ یا تو باب نکاح چرا مثلا مهر رو گفتگو میکنند؟ این که مهر رو گفتگو میکنه یعنی میگه من نمیخوام به مهر مثل اقدام به نکاح بکنم. نه، این میگه اگر از اول میگفت مهر این دختر این مقداره، وارد این معامله نمیشدم، وارد این نکاح نمیشدم. نه، میگه من این را که 10,000 تومنه به 1,000 تومن با شما گفتگو کردم و وارد شدم که تلفش کنم. پس اشکال سومم این شد که اگر دلیل قاعده اقدام باشد، قاعده اقدام زمان به مسمى رو اثبات میکنه، در حالی که مدعای شما زمان به مثل و قیمته و این ثابت نمیشود. خب نه، من که گفتم اصلا نمیگیره، ولی ایشون که میخواد ادعا بکنه میگم این دلیلم با مدعا نمیسازه. به هر حال فعلا من کار ندارم اینجا میگیره، یعنی ایشون به این دلیل صدق میکنه. اما ببینید، به هر حال این که بگیم مغرور گرد شو الا من قرره، یعنی این که مغرور زامن است، خسارتو میده، بعد خسارتو میره از کسی دیگه میگیره. منش اینه دیگه. پس چیه؟
اگه زامن بود از یکی زمان رو ثابت کردید مغرور بودن ثابت میشه، موقعی هم این الا من باشه. اما این مورد زمان ثابت نشده، مغرور بودن ثابت نیست.
خب پس یعنی میفرمد که یعنی اصلا زامن نیست نسبت به اون دافع.
اصلا غروری نیست.
خب حتی ما همینه. ما می‌خواستیم بگیم که این استدلال درسته، جواب آقای تبریزی صحیح نیست. خب ولی من از این راه ثابت کردم که گفتم که اتحاد دافع و غار این چه غلطه. این غلطه که بگیم که از این طرف پول رو بگیر و دوباره بده به همین طرف. این یه چیز عبثی، نه این که غرور نیست، غرور هست اما عبثه، لغبه، مثل باب تهاتر. قرار که قطعا هست، غرور که قطعا هست. غرور منش این بود که کسی جاهلن وارد یک کار بشه و این جهل سبب شد که دیگری او رو تو اشتباه انداخت. ما نحنفی هم همین جوره. این راجع به دلیل دومی که آیت الله تبریزی آورده، گفتم ترتیب بحث رو به هم زده اینا. بعد ایشون فرموده و شبیه دلیل دوم است در ضعف دلیل اول. دلیل اولی این بود که مالک مشتری را مجاناً بر مال خودش مسلط کرده است. به عبارت دیگه اینجور که حاجی حسینی فرمودند، بگویید مالک خودش احترام مال خودش رو از بین برده. وقتی که خود مالک بر مال خودش احترام قائل نیست، مال حرمت ندارد، پس مشتری که تلف میکنه ضامن نیست. آیت‌الله تبریزی اینجا اینطوری جواب داده، فرموده که فإن دفعه المال إلى القابض لا يكون تملیكا مجانيا بل وفاء بالمعاملة السابقة. بایع وقتی که مال خودش رو میدهد دست مشتری مجانا نداده. درسته که میدونه عقد باطله، ولی میگه طبق همون عقد باطل و وفای به اون عقد باطل مبیع را میدهد به مشتری و ثمن را میگیره. مثل سایر مواردی که قاصب مالی را میفروشد، دزده که چیزی را میفروشند خودشونم میدونن معامله باطله، در این عالم پولش را میگیرند، جنس را میده پولش را هم میگیره. بعد ایشون مثال زده فرموده مثل معاتات، ولذا لوبا الغاصب بالمعاتات و اجاز المالک یا سهل بیع للمالک. اگر غاصبی، اگر سارقی چیزی را معاتاتن فروخت، مالک فهمید و اجازه داد، این عقد درسته. اولا یه نکته این که چرا آیت الله تبریزی مثال زده به معاتات، چرا به عقد لفظی مثال نزده، چرا نفرمود که مثلا اگر قاسب چیزی رو فروخت، خب خود قاسب میدونه معامله باطله، اگر مالک اجازه داد میشه صحیح، چرا اینجوری نفرموده؟ شاید علتش این باشه که اگر عقد لفظی باشه، در عقد لفظی تصرف در مال نشده، فقط یه بیعت و قبل توست، مالی جا به جا نشده، تصرف در غصبی نیست، ولذا صیغه باطل نیست، معلقه، صیغه معلق نه باطل. تو عقد لفظی قاصب، اما مثال که ایشون زده به معاتات، مقصودش این بوده که در معاتات تصرف است و نقل و انتقال مال مردم است بی اجازه و حرامه، درست، یعنی خود عقد حرامه، برخلاف عقد لفظی که حرام نبود. ایشون خواسته مثال اینجوری بزنه که خود اون عقد بیع کار حرامی باشه، نقل و انتقال باشه، ما نحنفی هم نقل و انتقاله، یعنی خواسته مثال دقیقا مطابق با ما نحنفی باشه. این وجه این که ایشون مثال رو به معاتات زده. خلاصه فرمایش آیت الله تبریزی هم اینه، با این که میداند معامله باطله، ولی میگه مجانا نمیدم، همون رو که میده پولشو همون موقع میخواد، این شاهد اینه که برای مال خودش احترام قائل هست. این فرمایش ایشون. جوابش هم اینه که فرض کنید تمام این کلمات صحیح باشه، فرض کنید همه این کلمات صحیح، ولی ما چهار صورت داشتیم. یه صورت این بود که مشتری عالم باشد به فساد، بایع هم عالم باشد، اونجایی که مشتری میدونه معامله باطله، بایع هم میدونه باطله، خب آیت الله تبریزی میتونه بفرماید که تسلیت مجانی نبوده، گرچه خود اینم یه انقلتی داره، انقلتش اینه که کسی که میداند معامله باطل است، گاهی فقط صورت معامله رو انجام میده و جزم به معامله ندارد، یعنی خودشم میدونه معامله باطله، فقط همین یک لقلقه زبانه که میگه به تو و قبل تو، این چی که قطعا معامله باطله، قابل تصحیح مالکم نیست. مثالی هم که ایشون زده درست نیست، یعنی مالک نمیتونه بیاد دیگه اجازه میکنم و صحیح، چون اصلا لقلقه زبانه. مثل این که کسی تو خواب گفت که بعتو که هازل مال، شما بیدار بودید گفتید قبل تو، بعد که اون بیدار شد بهش گفتن که تو خواب گفتی به تو کن، گفت اگه تو خواب گفتم که راضیم، این درسته باطله، باطله، چون این صرفا لغلقه زبان بود. یعنی اونجایی که بایع و مشتری هر دو عالمن، اگه صرف یک لغلقه زبانه، این که اصلا قابل تصحیح نیست، جاییش قابل تصحیحه که جزم داشته باشند و تصمیم قطعی به معامله داشته باشند، این که اولا. ولی ما چهار صورت دیگرم داشتیم، چه اشکالی؟ خب خیلی خوب، یعنی برای جزم به معامله داره ولو باطل. بله، اگر جزم به معامله باطل، به معامله که محقق نمی شود داشته باشن، این چه قابل تصحیح هست؟ این درسته، این درسته، بله این درست میشه، این بعد که مالک اجازه بکنه درست میشود. نه، چیزی هست، همون جزم هست، به تو و قبل تو هم هست، اما شرط رو نداره، ولی این قابل تصدیق. اما در صورتی که مشتری جاهل بود، اگر که مشتری جاهل بود، اینجا رو آیه تبریزی چگونه میتونه ثابت بکنه که مشتری ضامن هست؟ بایع خودش میدونه این ملک مشتری نیست و میدهد به مشتری، و مشتری هم خیال میکنه که مالکه. اینجا که مصداق روشن تسلیت مجانی است، اقدام هم دیگه صدق نمیکنه، پس بنابراین در این صورت فرمایششون ناتمامه.